السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. بيته الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في العرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفضاء. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الحمد لله که توفیق پیدا کردیم در جمع با صفا نورانی و صمیمی و مملو از تعهد ایمانی شما برادران و خواهران گرامی و عزیز حضور پیدا کردیم. اجلاس دوم کنگره 11 امیدواریم این برنامه به عنایت الهی و با حضور فعال و متعهدانه شما یک اجلاس پرثمر و ماندگار باشه انشاءالله رحمت. از برنامه های متنوع و خوبی که اجرا شد استفاده کردیم و از همه دوستانی که زحمت کشیدن و این برنامه ها رو اجرا کردن صمیمانه تشکر میکنم. از حضور وزیر محترم آموزش و پرورش هم که در شلوغی کار هفته دولت و ایام پرتلاشی که داشتن محبت کردن در جلسه ما همراه با معاونین و همکارانشون حضور پیدا کردن صمیمانه تشکر میکنم و براشون آرزوی توفیق دارم. معمولا جلسات مربوط به کنگره، چه جلسه اصلی و اول چه جلسه دوم، جزء جلسات مهم تشکیلاتی ماست که بخش عمده ای از دانش آموزان عزیز برگزیده و اعضای قرارگاه ملی ما درش حضور دارن. این فرصت یک فرصت بسیار ارزشمنده در کنار مسئولین اتحادیه و کادر محترمی که در برنامه حضور دارن، من هم فرصت رو غنیمت میشمارم و مسائلی رو در محورهای مختلف خدمتتون تقدیم میکنم. سعی میکنم در هر بخش هم یک بالاخره کاری برای جمع مؤمنانه انجمنها و اتحادیه تعریف بشه امید خدا. مطلب اول که به عنوان مطلع صحبتهای امروز خدمت عزیزانم تقدیم میکنم در ارتباط با آیه سال هست که تلاوت شد. یک نکته است و اون نکته اینه که انسان مؤمن وقتی پیش خدا متعال برگزیده می شود که مجاهد باشد و جهاد وقتی به مقصد می رسد که آمیخته با صبر باشد. صبر کلید زفر و گشایش در همه عرصه‌های مجاهدت. این جهاد اگر در صحنه مبارزه با نفس باشه نامش جهاد اکبره. انسان صابر در اونجا و با استقامت در اونجا به فلاح و رستگاری میرسه. اگر در میدان فرهنگ و تربیت باشه میشه جهاد کبیر، اونی که رمز موفقیتشه عبارت است از صبر. اگر در عرصه اقتصاد باشه که میشه جهاد صغیر، باز هم اونی که کار رو به سرانجام میرسونه صبره. اگر در میدان نبرد نظامی هم باشه که جهاد عسکره، باز هم کار با صبر به سرانجام میرسه. در همین سوره‌ای که آیه برگزیده امسال آیه پایانی این سوره است، یعنی سوره مبارکه آل عمران که من قبلا در این باره توضیحاتی عرض کردم، حالا فعلا تکرار نمی‌کنم و وقت هم نداریم. در این سوره نورانی شما رویارویی‌های گوناگونی رو که بین جبهه حق و باطل در همه این صحنه‌ها، یعنی هم در صحنه جهاد اکبر در مبارزه با نفس، هم در صحنه مبارزه فرهنگی با جبهه دشمن، هم در رویارویی اقتصادی، هم در رویارویی نظامی، جلوه‌های مختلفش در سوره مبارکه آل عمران هست. در همه این موارد هم نگاه میکنیم که عنصر پیش برنده و اونی که کامیاب میکنه انسان و جامعه مؤمن رو عبارت است از عنصر صبر. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا. این دو رکن اصلی در حیات شخصی و حیات اجتماعی انسان و جامعه مؤمن، اصبروا و صابروا. خب اگر این کنار هم قرار گرفتن و توان افزایی و به میدان رفتن و به مساف رفتن به صورت مرتبط داخلی و پیوسته داخلی بین آحاد مؤمنین باشه از یک سو و اجتماع مؤمنین با امام و ولی امر از سوی دیگر، چنین جامعه با عنصر صفا و اخلاص و بهره‌مندی از تقوا و رعایت مرزهای الهی قطعا به سعادت و خوشبختی میرسه که واتقوا الله لعلکم تفلحون. پس سخن امروز ما یک کلمه بود: مؤمن برگزیده از خدای متعال عبارت است از مؤمن مجاهد. چون میدونید مؤمن قائد هم داریم، قرآن تقسیم میکنه به مؤمن مجاهد و مؤمن قائد. قائد با عینه یعنی نشسته، بی حال، بی خاصیت، منفعل، ضعیف. مؤمن و مجاهد یعنی مؤمن قوی، میداندار، اهل چالش با دشمن، شجاع، خوش تدبیر و فعال میشه مؤمن و مجاهد. اونی که از این دو قسم خدا متعال انتخاب کرده مؤمن مجاهد، تا مؤمن مجاهد رو میپسنده. و انسان مؤمن مجاهد که همه زندگیش جهاده، درسته انما الحیات عقیدتون و جهاد، چیزی غیر از این نیست، اعتقاد داشته باشی و پای اعتقادت مجاهدت کنی. در همه عرصه های مجاهدت، چه سیر و سلوک شخصی باشه، چه رویارویی فرهنگی با جبهه دشمن باشه، چه رویارویی اقتصادی با جبهه دشمن باشه، چه رویارویی نظامی با دشمن باشه، در همه زمینه ها اونی که کلید فتح و ظفره عبارت است از صبر. این رو یادمون باشه. بنابراین از این ماه ذی‌قعده که به حمدالله شروع شده، ماه خودسازی، دوستان استفاده کنن، ماه ذی‌قعده ظرفیت سلوکی خیلی جذابی داره. اونایی که اهل این حرفا هستن با بهرمندی از تعبیر قرآن کریم که وواعدنا موسا 30 لیله و اتممناها به عشر، میدونن از اول ماه ذی‌القعده اون 40 آغاز میشه تا پایان دهه ذی‌الحجه، یک 40 روز، که این فرصت برقراری ارتباط بسیار صمیمی نزدیک با پروردگار متعال، این رو مخصوصا جوانا باید قدر بدونن که بهتر از شما برای این حرفا. سن شما سن برقراری ارتباط دوستانه و عاشقانه و صمیمانه با پروردگار متعال و عزیزمونه، این رو قدر بدونن جوانا، بعد نمیشه کاریش کرد. یک شنبه های ماه ذی‌القعده فرصت بازسازی شخصیت، فرصت استغفار، یه برنامه استغفار ویژه‌ای داره، این رو حتما شما تو دستور کارتون قرار بدید، روزهای یک شنبه ماه ذی‌القعده رو. برنامه‌ش هم هست در اختیارتونه، خیلی برنامه فوق‌العاده جذابیست در حضور بردن به پیشگاه پروردگار متعال، رفع بعضی از موانع برای که انسان بتونه فضای دوستیش رو با خود متعال با طراوت و با نشاط و فعال نگه داره. خب ما ماه ذی‌القعده رو با ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آغاز کردیم و این فضای این ماه به عنوان دهه کرامت معطر به نام و یاد حضرت رضا علیه السلام. حرم های اهل بیت سلام الله علیه اجمعین در ایران که ما 3 حرم داریم در کشور عزیزمون، اینها نمادهای هویت ملت ایرانه و فرصت معنوی ارتباط با حضرت رضا علیه السلام و خواهر ارجمندشون و نیز برادر گرامیشون در حرم دوم که قومه و حرم سوم که شیراز، فرصت‌های بسیار خوبیست برای مردم ما و بعد هم توجه به امامزادگان و واجب التعظیمی که جای جای میهن اسلامی حضور دارن و نشانه‌های ارتباط عمیق مردم با مردم عزیز ما با اهل بیت عصمت و طهارتن. خب این رو هم دوستان من باید خیلی قدر بدونن، این توجه رو مخصوصا به حضرت رضا علیه السلام که یاد اون حضرت برای جامعه ما منبع اصلی آرامش و چشمه فیاض محبت و امید حضرت رضا علیه السلام برای همه ما، این فرصت ها رو باید قدر دانست. خب روز اول این ماه و این دهه کرامت هم به نام روز ملی دختران در جمهوری اسلامی شناخته شده است که با میلاد حضرت فاطمه معصوم است. البته دوستان من میدونن اطلاع دقیقی از روز ولادت حضرت فاطمه معصوم سلام الله علیها نداریم، منتها بالاخره روز انتخاب شده دیگه، بعض از شواهد تاریخی هست به عنوان روز گرامی داشته این بانوی بزرگ و فرصتی برای عرض ارادت به محضر مقدس و حضرت. خب برای جامعه دختران متدین اهل بیتی ما که تمام دخترای عزیز ما در اتحادیه و در انجمنهای اسلامی از این گروه محسوب میشن، بلکه خوبا و برگزیده هاشون هستن، فرصت بسیار خوبیست برای اندیشیدن درباره الگوی تعالی دختران، اون چه که به همدلله در تشکیلات ما به عنوان یک رویه شناخته شده. امیدوارم هر روز این مسئله بیشتر مورد توجه قرار بگیره و در کنار این الگوی برگرفته از مکتب اهل بیت سلام الله علیه اجمعین، یک خودسازی همه جانبه رو جامعه دختران عزیز ما داشته باشند و در این جهت الگو باشن برای سایر همسن و سالهای خودشون. ما هم ولی یکی دو روز گذشته، ولی حالا فرصت رو غنیمت میشماریم و به همه عزیزانمون تبریک عرض میکنیم روزشون رو و امیدواریم انشاءالله خدای متعال حافظ و نگهدارشون باشه. خب ما این اجلاسمون در روز، در سال روز شهادت شهید رجایی و شهید باهنر تشکیل شده، این روز هشتم شهریور ما. حرف ما اینجا چیه؟ ضمن که عرض ارادت میکنیم به منظر این دو شهید بزرگوار، شخصیت های تراز انقلاب اسلامی هم شهید باهنر و شهید رجایی، در فکر، در اخلاق، در تدبیر، در مدیریت. و جالبه که آموزش و پرورش دوران جمهوری اسلامی با این دو شهید عزیز شناخته میشه. ولو بعدها آقای رجایی شدن رئیس جمهور، آقای باهنر شدن نخست وزیر، ولی جایگاه و خواستگاه اصلیشون آموزش و پرورش بوده. آقای رجایی معلم از قدیم، آقای باهنر هم با اینکه یک شخصیت مجتهده ولی معلم و دستندرکار تألیف کتاب درسی در آموزش پرورش از قدیم قبل از انقلاب، و هر دو تربیت شده مکتب امام راحل عظیم الشان، دو شخصیت مجاهد، مؤمن، میداندار، با هم بالیدن، با هم رشد کردن، با هم خدمت کردن، مجاهدت کردن، به اتفاق هم به شهادت رسیدن. خیلی داستان جالبی دارن این دو عزیز و دو یار امام. خب اینجا حالا من حرفم چیه در ارتباط با امروز؟ آموزش و پرورش سه یادگار از این شهدای عزیز ما داره. حالا ببینیم چی کار باید کرد. یک، امور تربیتی. دو، تربیت معلم. سه، انجمن اسلامی. اون روزهای تأسیس آموزش پرورش در دوران حیات پربرکت جمهوری اسلامی و نظام اسلامی. من حالا نمیخوام بگم چه به روز این سه یادگار آمده و چه بر آنها گذشته، اما میخوام این رو عرض کنم که امور تربیتی به معنای واقعی کلمه امروز مورد نیاز جامعه ما و جامعه تعلیم و تربیت و آموزش پرورش ماست. جفاهای زیادی هم برای این بخش سرنوشت‌ساز در آموزش و پرورش ما رفته. غفلت‌هایی در این زمینه صورت گرفته. امور تربیتی در شرایطی که ما با یک دستگاه تعلیم و تربیتی آموزش زده، دقت می‌فرمایید، آموزش زده مواجه هستیم، از هر چیز دیگری برای این مجموعه لازم‌تره. وزیر محترم آموزش و پرورش ساحت‌هایی رو که در سند تحول بنیادین آموزش پرورش تعریف شده براتون خوندن، الان دیدید دیگه، 6 ساعت رو خوندن. بین ما و بین الله در 5 ساعت فقط با فرض یک نگاه تربیتی متعالی و پرورشی متعالی و یک بخش قوی، فرهیخته، سرفراز و کارآمد به عنوان امور تربیتی و پرورشی قابل انجام است. یا غیر از این شما بفرمید هر کدومی که اسم بردن، چه در بخش اخلاق و معنویتش، چه در بخش تربیت سیاسی و اجتماعیش، چه در بخش تربیت زیستیش، در هر بخشی شما نگاه کنید ببینید اونی که باید برایش فکری کرد این مسئله است. بیشتر از هر روز الان آموزش و پرورش ما و دستگاه تعلیم و تربیت ما نیازمند رکن تربیته، یک رکن تربیت فرهیخته، متخصص، توانمند، آبرومند و شایسته و وسط میدان. از سوی باید نگاه تربیتی به همه ارکان آموزش پرورش سایه بندازه، از طرف دیگری باید یک متولی توانمند و سرفراز وسط میدان آموزش پرورش شما حضور داشته باشه. نه در کنار همه. بعضی ها با این اسم و با این بهانه که باید نگاه تربیتی به همه آموزش پرورش ماست مثلا سایه بندازه، امور تربیتی رو که یادگار انقلاب اسلامی و یادگار این دو شهید عزیز ما تحت هدایت های امام راه لازم و شأن بود تضعیف کردن در حدی که بعدها سخن از احیاء به میان آمد، یعنی تقریبا از دور خارج کردن. و الان لطمه هایی که ما در حوزه های تربیتی میبینیم در مدرسه ها به خاطر کم فروغ شدن امور تربیتی است. اینو خواستم یادآوری کنم. موضع اتحادیه رو رسما اینجا من عرض کرده باشم تا همه مطلع باشن در کشور که این اون چیزیست که باید آموزش پرورش ما بهش فکر کنه. البته امور تربیتی یعنی اون میدان گشایی برای ابتکار عمل تربیتی، مشق زیست مؤمنانه و تمرین زندگی به سبک زندگی اسلامی در مدرسه ها. یه وقتی خاطرشون هست دوستانی که در جلسه هستن، صحبت از مشق دموکراسی مطرح شد. تو آموزش پرورش جمهوری اسلامی ایران مشق دموکراسی بعضی ها به این چیزا پوز میدادن و با این حرفا اصل کار رو که همین مشق زیست مؤمنانه و مجاهدانه و تمرین زندگی به سبک توحیدی و به سبک اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین هست، این رو کم فروغ کردن. امیدواریم انشاءالله در آموزش پرورش به این مسئله توجه بشه. حالا امور تربیتی، امور تربیتی واقعی، حالا اسمش اگر شد نمیدونم معاونت چیزی پرورشی و فرهنگی، بازم همون راهه. اگر اون راه رو نره فایده ای نداره. اسم میخواد حالا هر اسمی باشه. ما هی بگیم امور تربیتی چون این رو با شهید رجایی و با هنر میشناسیم، یادگاریه. حالا اسمش رو عوض کنن مانعی نداره، به شرط اینکه هویتش همون هویت باشه. یک امور تربیتی واقعی یعنی حضور با تراوت و با نشاط تشکل‌های دانش آموزی در صدر انجمن اسلامی در مدرسه. یعنی اگر شما یه روزی دیدید در مدرسه های ما انجمن‌های اسلامی با نشاطن، با تراوتن، وسط میدانن، میدان دارن، حمایت میشن، کمک میشن، فرصت برای درخشش دانش آموزان برگزیده و عزیز ما که در این انجمن ها سازماندهی شدن فراهم میشه، اون روز بدونید امور تربیتی احیا شده. این نشانش این رو هم دوستان ما بدونن و با خبر باشن. نشانه زنده شدن امور تربیتی درخشش انجمن های اسلامی یکی از اون نشانه های اصلیشه. البته نشانه های دیگر هم داره. راجع به تربیت معلم اجازه بدید من فعلا چیزی نگم چون یه باب دیگریست. یک مجموعه رو درست کرده بودن اسمش رو گذاشتن تربیت معلم. میدونستن این شهیدان ما که نقطه عظیمت تحول در دستگاه تعلیم و تربیت، تربیت معلم تراز انقلاب اسلامیه. هنوز هم که هنوزه آموزش پرورش ما از برکات اون مراکز تربیت معلم دارن بهره مند میشن. اخیرا سخن از دانشگاه فرهنگیان بعد لطیع و لطی به قول دوستان طلبه به میدان آمده. اسمش رو گذاشتن دانشگاه تربیت فرهنگیان. باز نمیدونم، اونی که ما تو ذهنمونه دانشگاه و مرکز تربیت معلمه، معلم تراز برای جمهوری اسلامی. حالا اون معلم تراز چیه؟ اون خودش یک بحث دیگری است. این اون چیزی که مورد غفلت طی این سال‌های گذشته قرار گرفت. بعضی از حضرات که بمانند اینجوری میگفتن، میگفتن آموزش و پرورش باید سهم خودش رو در معلمان از دانشگاه‌های مختلف بره برداشت کنه، دیگه مرکز تربیت معلم میخواییم چه کار؟ چه اشتباه بزرگی مرتکب شدن و چه خسارت‌های بزرگی وارد کردن. من نمیدونم آیا اون روح تربیت معلم متعهد مؤمن مجاهد تراز انقلاب اسلامی در این دانشگاه فرهنگیان هست یا نیست. اگر هست خوشا به سعادت دوستانی که این کار رو خوب رو انجام دادن. اگر نیست وزیر محترم و سایر دوستان فکری بکنه اونی که جمهوری اسلامی نیاز داره همون تربیت معلم در تراز جمهوری اسلامی است. دوباره یه اسمی نگذاریم بعد از دلش حرفای دیگه در بیاد و مدرک بازی رو نمیدونم یه فرصتی برای بعضی از مثلا وقت گذرانی ها و امثال اینا. وقت ما خیلی از دست دادیم در بخش تربیت معلم. یک نگاه جهادی در آموزش پرورش لازم است. در باره هفته دولت هم من یه جمله عرض میکنم. شما اگر بخواید زمین که تبریک میگیم به دولت محترم بالاخره روزشون رو هفتهشون رو و به همه کسانی که در مجموعه دولت در سراسر کشور دارن زحمت میکشن خدمت میکنن در بخشهای مختلف و به همشون خسته نباشید عرض میکنیم. اون جمله اینه که سخنان جامع و کامل رهبر عزیزتر از جان ما همین هفته‌ای که گذشت در جلسه هیئت دولت در واقع یک منشور بسیار روشن از وضعیت دولت جمهوری اسلامی در شرایط کنونی رو پیش روی ما قرار میده. سخنان جامع راهبردی در این حال مملو از خیرخواهی و عواطف و محبت. اگر آخرین تحلیل رو درباره نقاط قوت، نقاط ضعف و راهبردها و مسائل مهم درباره دولت میخواید بدونید، این صحبت ها رو نه در یک نگاه سطحی بلکه با نگاه انجمن اسلامی، یعنی نگاه تحلیلیاب، برید سراغ این بیانات نورانی. از دل این صحبت ها کاملا به دست میارید شرایطی رو که الان دولت جمهوری اسلامی درش قرار گرفته. برحال ما هم آرزو توفیق میکنیم هم انشاءالله انجمن روی کمک انجمن اسلامی اتحادیه مخصوصا در بخش اول یعنی بخش تعلیم و تربیت روش حساب کنن و کمک این مجموعه و یک یار جدی خواهند دید اتحادیه رو در پیشبرد آرمان‌های انقلاب اسلامی. صلواتی بفرستید به روح مطهر این دو شهید عزیز، شهید رجایی و خدا رحمت کنه این دو شهید عزیز و نگاه متفاوتشون رو به انجمن اسلامی مخصوصا در مدرسه ها. خودش یک قصه بسیار شیرین و جذابی است که بماند. خب این اجلاس ما از نظر جهانی منطقه‌ای هم در یک شرایط خاصی به حمد الله داره برگزار میشه. از طرفی پیروزی غزه است، مقاومت اسلامی در غزه. ما یه روزای پر التهاب، از یک طرف پر از رنج و غم و غصه و از یک طرف پر از شادمانی پشت سر گذاشتیم تو این 50 بله بیش از 50 روزی که بر ماجرای غزه گذشت. در ارتباط با غزه این چند جمله است. اون چه که در اونجا شما مشاهده کردید در واقع پرده برداری و رونمایی از سنت نصرت بلندگان متعال بود. دیدید خدا متعال چجوری یاری میکنه کسانی رو که از او یاری بخوان. ولی انصرن الله من ینصرن. اینو میشه کاملا در ماجرای غزه مشاهده کرد. درباره پوچی، پوکی و ضعف ذاتی جریان باطل و استکبار به رغم ظاهر فریبندش هم شما میتونید مراجعه کنید به همین قضیه غزه. کاملا مشاهده کردید که ان باطل کان بله زهوقا این رو میشه در جریان رژیم صهیونیستی کاملا این روزها در غزه مشاهده کرد و جریان استکبار. این هم رونمایی شد در غزه. نکته سوم، قدرت نرم جمهوری اسلامی و البته قدرت سختش در میدان. به فضل الهی و عمق استراتژیکش و حقانیتش در رویارویی با رژیم صهیونیستی بر همه عالم ثابت شد الحمدلله در ماجرای غزه. حقانیت راهبرد محو اسرائیل از نقشه عالم که راهبرد امام عزیز و حکیم ما بوده و این بود رهبر معظم انقلاب با همون قدرت دنبال میکنن و ملت عزیز ایران، معلوم شد حقانیتش بیشتر از قبل ثابت شد که اساسا جامعه جهانی اگر میخواد روی آرامش ببینه باید رژیم صهیونیستی از نقشه عالم حذف بشه. یه رژیم جهدی پلید. خاصیت نامیدن که نتونست جلوی یک رژیم بیمهار کودک کش جانی بلفتره رو بگیره. اینجوریه دیگه. آخرش هم خود مقاومت بود که ایستاد و خود متابیاریشون کرد و نصرتی که دوستان خدا در جمهوری اسلامی داشتن باعث شد که بالاخره این کار به سرانجام برسه. خوشبختانه در فلسطین هم دوباره نه چند باره حضور مقتدرانه یک یار سرفراز یعنی جمهوری اسلامی ایران رو در کنار خودشون مشاهده کردن و دوباره تجربه کردن. خب اینجا نکته‌ای که من میخوام به انجمن‌های اسلامی عرض کنم اینه. برای انجمن‌های اسلامی الان فرصت کار اتفاقا این حالا که شما دیگه آماده میشید برای مدرسه ها واقعا زنده نگه داشتن این ماجرا و تبیین ابعادش، تحلیلش. خود غربی ها یک کاری کردن که هیچ آبرو برای خودشون نگذاشتن. ما در رویارویی نرم و در جنگ نرم با دشمن اتفاقا یکی از نکات اتکایمون همین تبیین ذات استکبار جهانی است، ذات این بالاخره مجموعه شوم. خودشون معرفی کردن خودشون که کیان میگه بهتر از این میخواستیم. رژیم صهیونیستی نماینده استکبار تو منطقه است بلکه تو صحنه عالمه. از این فرصت باید استفاده کرد و هم برای تقویت روح مجاهدت و سلحشوری در مدرسه ها. بنابراین پیشنهادم اینه که دوستان من آماده بشن برای کار فکری، تحلیلی و هنری قوی در قالب نمونم نمایشگاه، گفتگو، تبیین، تحلیل، نشریه، همین کاری که شما بلدید. و این شبکه ضد صهیونیست رو که بنده در عرصه دانش آموزی اتحادیه پیشگامه، اینو همه میدونن. من همینجا که نشسته بودم با آقای دکتر فانی گفتم اولین حضور من در اتحادیه به عنوان نماینده عوام منظم رهبری در همین سالون بود اتفاقا و در آستانه یه روز قدس بود. این ماجرا مربوط به سال 79 دیگه، قبل از اینکه معارفه رسمی صورت بگیره که در همین اردوگاه شهید باهنر انجام شد، در همین که حکم رو داده بودن هست آقا و اعلام شده بود ولی جلسه برگزار نشده بود، اتحادیه اون سال یک برنامه ضد صهیونیستی داشت در سراسر کشور، اینجا اجلاس جمع‌بندیش رو داشتن. از بنده دعوت کردن، من اون وقت امام جمعه دماوند بودم که خودم رسونده بودم، حالا یادم نیست، شاید هم روز جمعه بود، حالا باید فکر کنم دقیق تر. یادم یه دلشوره ای هم داشتم راجع به مثلا خطبه و امثال اینو، اومدم اینجا یه خطبه خوندم و متنش رو هم حفظ کردم، الان دارم یاد داشتاش رو، که در اجلاس اتحادیه بود اون روزا. اتحادیه همیشه پرچمدار مبارزه ضد صهیونیستی در عرصه دانش آموزی کشور بوده و خواهد بود تا محو رژیم صهیونیستی از عالم، این پرچم رو زمین نخواهد گذاشت انشاءالله و به فضل الهی. بنابراین کارتون رو توی این بخش خیلی فعال نگه دارید و همین کار خوبی رو که شنیدم شروع شده اون رو انشاءالله با قوت ادامه بدید، از تجربیات قبل استفاده کنید، کارهای تازه انجام بدید. اینجا آوردگاه ما با استکبار جهانی است. اینجا رو باید نکته دوم در اتون با قصه تکفیری و داعش و این هاست. در این بخش هم خوشبختیم که جمهوری اسلامی سرفراز سربلند و پیروز میدان الحمدلله و راه بردش. در قصه داعش و جریان تکفیری شما ملاحظه فرمودید که ما در سوریه حرف اول رو زدیم الحمدلله رب العالمین، یادتون نره، متاسفانه یاد خیلی زود یادمون میره، یعنی تمام قوای استکبار دست به دست هم دادن در برابر خط مقاومت و تنها یارش که جمهوری اسلامی باشه و اونها در واقع یه جورایی میخواستن اونجا روبرویی داشته باشن با جمهوری اسلامی ایران و خط انقلاب اسلامی در. خب به حمد الله سوریه شد میدان قدرت نمایی انقلاب اسلامی در برابر استکبار جهانی و پیروز شد به فضل الله با مقاومت مردم و آقای بشار و خط مقاومت در اونجا. این یک سمت بود. دیدید دیگه همه این بالاخره عمله استکبار از همه جای دنیا جمع شدن، اومدن روی سوریه ریختن سر جریان مقاومت در اونجا. در عراق هم به لطف پروردگار متعال که بخش دوم این توطئه ها بود، الحمدلله رب العالمین، تهدیدها و خطرهای بسیار بزرگی با راهنمایی و حمایت جمهوری اسلامی از سر ملت عراق برطرف شد به لطف خدای متعال. جریان تکفیری و داعش رو اگر بخوایم اسم گذاری کنیم، عزیزای من اسمش رو بگذارید صهیونیست های مسلمان نما، و خیال خودتون و مخاطب و همه رو راحت کنیم. صهیونیست های مسلمان نما اینا کیم؟ یک کلمه هست، یه هویتشون اینه. جریان تکفیری زاد و داعش و النصره و چه، حالا اینا اسمای خیلی متنوعی دارن. این جریان یه ظاهر داره، هم یه مشت آدم احمق فاقد شعور و فاقد عقل که به عنوان عمله دست چندم جریان استکبار وسط میدان هستن، مثل عروسک های خیمه شب‌بازی، سیر شده، مسخ شده، فاقد عقل، اونایی که وسط میدان. این ظاهرش اون جنایت رو مرتکب میشن، رفتارهایی که دیدید اصلا قابل توصیف نیست. باطن قضیه چیه؟ باطن قضیه دوباره عبارت است از استکبار جهانی و رژیم صهیونیست. این باطن ماجرا است. حتی ما واسطه های این میان رو مثل آل سعود کثیف بلید رو هم خیلی به حساب نمیاریم. اینا هم همینجور رجاله های وسط این ماجرا هستن. چقدر بدبختن، چقدر پستن، چقدر پلیدن. دنیا متوجه شد تو جریان غزه که چقدر این جماعت بی غیرت، بی هویت، مسخ شده و از دست رفته هستند. به خدا پناه میبریم. جریان آل سعود و همپالیدیاشون توی منطقه که دیگه تو جریان غزه آبروی نداشته اینها برای بار چندم هم رفت. برام شد یک جو غیرت ندارن. غیرت عربی هم ندارن. اسلامی که هیچ. بلکه حتی انسانیتشون هم مسخ شده. این محصول همپالگی با دشمنان اسلام این میشه. تنش یک چنین چیزی در میاد. از ما با آمریکایی‌ها با رژیم صهیونیستی رفیق بشید، یک چنین چیزی از توش به دست میاد. در این صورت این باطن است. رهبر حکیم و خردمند و عزیز ما با جریان تکفیری و داعش چجوری برخورد کردن؟ بچه های خردمند و فهیم چجوری برخورد کردن؟ آقا رفتن سراغ اون باطن بودن. اما اینا که خب هیچی. یه تعبیر رو هم در یک وقتی داشتن که خیلی تکان دهنده بود و خیلی جمع کرد ابعاد کار تهدیدآمیز رو در کشورهای اسلامی که دامنه داشت. خیلی تعبیر عجیب خاطرتون هست دیگه. ماجرای حابیل و قابیل رو مطرح کردن و تعبیر خیلی جالبی درباره این قصه داشت. خب یعنی چی؟ یعنی ما فریب این ظاهر رو نمیخوریم. دشمن اصلی اون جریان داعش ساز تکفیری سازه. ما اون رو برداریم یقش رو بگیریم. امروز به این اسم پس فردا و فردا به اسم دیگه مشغول این کارا هستن که میدونید راه بردشون اینه. دقت کنید، راه برد شیطان هرج و مرج خیلی پررو هم هستن. هرج و مرج سازنده راه بردشون برای فروپاشی داخلی امت اسلامی. هرج و مرج سازنده. آمریکایی‌ها تولید میکنن، ببخشید، به میدان میارن. انگلیس خبیث. میبینید هر جا صحبت از دعوای فرقه‌ای باشه آقامون فرمودن اونجا برید سراغ انگلیس، حتما دست اینهاست. دعوای فرقه خوب تخصص این کارن. آقا فرمودن این که من بهتون میگم خبیث به این خاطر. اینها تولید میکنن ماجرا رو و یه دم آدم های احمق این وسط میشن مجری. از جمله بعضی از این رژیم های خبیث منطقه هم میشن حمایت کننده. بنابراین آوردگاه اصلی همچنان مبارزه با شیطان بزرگ و رژیم صهیونیستی. ما اینا رو از آن قابل آدم داریم که در بارشون بخواییم صحبت کنیم. فقط باید باشون با تدبیر و قوی برخورد کرد که داره به همدلله انجام میشه. برای انجمن اسلامی در این زمینه سخن اینه که این نگاه عمیق و این تحلیل روشن و متفاوت رو دوستان در صحن مدرسه داشته باشن و این روشنگری برای همکلاسی های خودتون رو داشته باشید. همراه با نگاه تقریبی که نگاه جمهوری اسلامی در ارتباط با برادران اهل سنت، نگاه شیرین خردمندانه و حکیمانه. و همینجا هم همواره قدرشناس امنیت ملی جمهوری اسلامی باشید و این رو تو مدرسه هاتون مطرح کنید که وسط این خط آتش و ناامنی و بگیر و ببند یک جزیره امنی به لطف خدای متعال وجود داره به نام جمهوری اسلامی ایران که تحت پرچم ولایت اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین داره راه کمال و سعادت رو و اقتدار رو به سرعت طی میکنه. میایم سراغ اتحادیه. چند کلمه راجع به فضای ملی صحبت کردیم، چند کلمه راجع به فضای جهانی، چند کلمه راجع به اتحادیه صحبت کنیم. اتحادیه مبارک. خب انجمن اسلامی و اتحادیه یعنی انجمنهای اسلامی دانش آموزان، یعنی در واقع اون فرصت نقش آفرینی دینی انقلابی ایمانی دانش آموز مسلمان مؤمن، یعنی این دیگه انجمن اسلامی اینه. خب اگر فرض کنیم مبارزه اصلی ما با استکبار جهانی، مبارزه اصلی ما با استکبار جهانی در عرصه فکری و تربیتیه، واضح میشه که میدان اصلی این مبارزه مدرسه ها هستن و در یک چنین میدانی که بالاخره پیش روی شما هست، یکی از بازیگران اصلی این صحنه که باید به میدان بره انجمن اسلامی است که آقا فرمودن سنگر فکری و فرهنگی انقلاب اسلامی در مدرسه هست و قرار شده است. این فرصت برای شماست. شهری بر ماه که حالا روز هشتمش هستیم، البته اوائلش هستیم، ماه آمادگی جوان مؤمن و ماه آمادگی انجمن اسلامی برای ایفای نقش ممتاز در مدرسه است. به نظر من تو این فرصت باقی مانده، البته شما این کارا رو کردید و دوستان ما در کشور، منتها خب حالا گفتنش ضرری نداره، که نقشه راه یک ساله، یک سال تحصیلی، چون دیگه از مهر شروع میشه، نقشه راه یک ساله تحصیلی خودتون رو مطابق با اسناد تشکیلاتی و مطابق با نیازهای منطقه‌ای و مدرسه‌ای طراحی و آماده اجرا کاملا بکنیم. یعنی اصلا یک انجمن اسلامی فعال انجمن اسلامی است که تو شهریور بارش رو برای یک سال اقدام و عملیات تو فضای مدرسه بسته، طراحی کرده، برنامه‌ریزی کرده، مقدماتش رو آماده کرده و خودش رو کاملا آماده کرده. آحاد اعضای عزیز ما هم همینطور، چون یک انجمن اسلامی موفق انجمنی است که اعضای فعال و پیشرو و پیشگام و موفقی داشته باشه دیگه. بنابراین جناب عالی به عنوان یک جوان مؤمن انقلابی عزیز باید نقشه راه علمی، انقلابی و اخلاقی و اعتقادی خودتون رو برای یک آغاز با طراوت و موفق در سال تحصیلی جدید مطابق با شرایط خاص خودتون آماده کرده باشید. میدونید اگر این نباشه، این آمادگی وجود نداشته باشه، کتاب و درس و مدرسه شما رو زمینگیر خواهد کرد و فضای مدرسه. اگر شما برید به استقبال، شما همه اونها رو در اختیار خواهید گرفت و بهش مسلط میشید. ولی کسی که بدون آمادگی وارد مدرسه بشه، مدرسه بهش مسلط میشه. من بعضی از انجمنهای اسلامی رو دیدم که مثلا بعد از همه که تازه مهر که رفته مدرسه داره فکر میکنه میخواد چی کار بکنه. این فاتحش خونده است. یعنی من راجع به یک چنین انجمن اسلامی اصلا صحبت نکنم بهتره. که تازه مهر میخواد ببینه میخواد چی کار بکنه. نه، این دیگه امیدی بهش نیست. انجمن اسلامی واقعی است که تو شهریور و در تابستان، مخصوصا تو شهریور، بار خودشو بسته، کاملا اشراف به شرایط مدرسه، موقعیتش، نقاط قوتش، نقاط ضعفش، برنامه های عملش، کاملا مشرف که تا روز اول وارد شدن انجمن اسلامی پرچمش برافراشته، وسط میدان نقاط عملیاتیش انتخاب شده، از همون روز افتتاح مدرسه واضح میشه که اینجا این مدرسه انجمن اسلامی میره. این میشه انجمن اسلامی. و اون مسئول انجمن، اون اعضای مرکزی که مقداری از درسای خودشون رو هم از قبل خوندن، من اخیراً گفتم به بچه ها، گفتم این الان شما بهترین وقته، بعضی از درسای سال آیندهتون که مقدار احتمالاً در اون درس ها مشکل هم داشته باشید یا درسای مهمتری باشن، برید استقبال یه بخشش رو مطالعه کنید، خودتون رو آماده کنید، وقتی رفتید مدرسه شما جلو باشید از سایری، بعد بتونید به کارهای انقلابیتون تو مدرسه برسید. من یکی از انجمنها رو دیدم همین الان تمام محتوای بردهای خودش رو برای سال تحصیلی و نشریاتی رو که میخواد ارائه کنه، تقریبا میگفتن بچه ها میگفتن 80% رو آماده کردیم. این میشه انجمن اسلامی. تو مثلا 70-80% محتوا رو هم آماده کردیم. از فردا که رفتیم تو مدرسه دستمون پره. تازه نمیخوایم بچرخیم دنبال مطلب، بعد بگیم ما درس هم داریم، کارهای دیگه‌مون هم باید برسیم و همساری. خب در ارتباط با بعد از این یادآوری راجع به شهریور ما چند نکته است که اینا رو دوستان سریع و پشت سر هم دریافت کنن، من فهرست میکنم انشالله بهش توجه بشه. چند نکته است به عنوان یادآوری های تشکیلاتی بعد از یک صلوات به روح مطهر شهید رجب روبهونر تقدیم میکنم منظرتون. خب مثلا اول راجع به این مثلا اجلاس دوم کنگره است، کنگره 11. خب این کنگره رو ما به نام نامی امام عسکری علیه السلام آغاز کردیم. یه قراری گذاشته شد حداقل در فضای قرارگاه ملی و قرارگاه‌های استانی و شهری ما این نام درخشان برافراشته باشه، در زمینه زندگی امام عسکری علیه السلام، اندیشه های اون حضرت و معارف اون بزرگوار یک کار خاصی انجام میشه. ولی ما گاهی فقط اسم میبریم. اتحادیه نباید فقط صرفا به اسم اکتفا کنه. توی زمینه وقتی میگه ما رفتیم زیر پرچم امام عسکری علیه السلام، انشالله آماده میشید برتن برای یک کار بزرگ در کنگره 12 به لطف خدای متعال. بالاخره اینه دیگه مقدماتش. این یه چیزی شبیه هم توصیه هم گله بود که من عرض کردم. یک منشور اخلاقی امام عسکری علیه السلام برای دوستان و شیعیانشون دادن در اجلاس اول. این رو من یادآوری کردم، قرار شد که اون رو دوستان روش کار کنن، تکثیر کنن، محتوا سازی کنن. حداقل من بیخبرم که کاری انجام شده یا نه. این مطلب اول. از همین حالا انشاءالله این فرصت باقی مانده رو دوستان در این نقش استفاده کنن. نکته دوم درباره حرکت عمومی قرآنی در تشکیلات که اسمشو گذاشتیم نهضت قرآنی و صحبتاش هم در اجلاس اول سال گذشت. اقدامات سریع و خوبی رو دوستان ما انجام دادن، من تشکر میکنم. اما کار اصلی هنوز آماده نشده، امیدوارم تسریع بشه، به ویژه در مباحث سبک زندگی که هم یک منظومه قرآنی رو دوستان عزیز ما در اتحادیه در همه انجمنهای کشور در اختیار داشته باشن که هم حفظ قرآن، هم مفاهیمش، هم کاربستش در اون منظومه در اختیار اونها قرار بگیره. این هم نکته دوم، تقاضای تسریعه. سوم درباره آیه سال با خبرم اقدامات خوبی در دست انجام هست، امیدوارم تسریع بشه و در آستانه مهر در اختیار عزیزان قرار بگیره. البته شما در انجمنهای اسلامی هیچ معطل نمیمونید تا یه مطلبی برسه، مراجعه میکنید و نصیب خودتون رو به عنوان یک تدبر جمعی درباره آیه سال انشاءالله به لطف خودم تعالی خواهید داشت به بیانیت الله. این هم نکته سوم. نکته چهارم، بارها گفتم و بار دیگر میگویم که چی؟ که اصالت با انجمن اسلامی مدرسه است. بقیه بخش ها در اتحادیه همه و همه و همه نقش پشتیبانی از اقدام و عملیات تو مدرسه رو بر عهده دارن. این رو هیچ کس نباید در مجموعه ما فراموش کنه. این اصل قرارگاه ها، شبکه کادر، مربیان، رابطین و دوستان دیگری که تو مجموعه هستن همه نقش پشتیبانی از انجمن اسلامی مدرسه و اعضای فعال اون رو بر عهده دارن. اما اصلا پشتیبانی های راهبردی فکری معنوی تا پشتیبانی های امکاناتی هر مقدار که میسر باشه. چیزی یه وقت جای انجمن اسلامی رو مواظب باشید نگیره. عناوین دیگه همه در کنار انجمن اسلامی معنی پیدا میکنند. ملاحظه فرمایید همه اصل با انجمن اسلامی در مدرسه است و الا هیئت خیلی مقدسه با این فرضه. بفرمایید نمیدونم قرارگاه جای جمع شدن مسئولین انجمن اسلامی و هماهنگی هاست، ولی باز برای پشتیبانی از انجمن اسلامی مدرسه است. یادمون نره آورگاه اصلی و میدان اصلی مدرسه است. هنجم چون یه دهی اینو یادتون باشه بذارید بگم دیگه ای نره که جای شما گوشه ذهنتون یا دفترتون یادداشت کنید. یه عده علاقمندند انجمن ها از مدرسه ها برن بیرون به کوری چشمشون انجمن ها با نشاط با تراوت و سربلند در مدرسه ها خواهند ماند و هر مدرسه ای که مجموعه جمع‌بندی کنه در اونجا انجمن اسلامی خواهیم داشت و انشاءالله توسعه خواهیم داد به فضل الهی، نه فقط توسعه کیفی بلکه همزمان توسعه کمی. این اسم برای دشمن خلاصه تکان دهنده است. یعنی هر مدرسه ای که انجمن اسلامی داشته باشه انجمن واقعی اونجا دشمن تیغش نمیماره. این واقعیت به کوری چشم دشمنان و به روشنی چشم دوستان انشاءالله ما انجمن اسلامی رو در متن مدرسه خواهیم داشت. خیال نکنم اونیه بیرون بله علاقمندن. آقا شما برید بیرون یه جایی بگیرید، میدونید چی میخوام بگم دیگه، یه جایی داشته باشید، ساختمانی درست کنید، همونجا فعالیت کنید، مدرسه رو بذارید به حال خودش. آقامون فرمودن انجمن اسلامی سنگر فرهنگی بتن فکری انقلاب تو مدرسه است. ما جایی بیری باشیم که خاصیت نداره. ما اگه جایی بیری برای اینه که آماده باشیم که بیاییم تو مدرسه فعالیت کنیم. این انجمن ها تو مدرسه باید همواره سرزنده و جدی باشن. اینم خوب شد خدمتون عرض کردم. نکته پنجم، استفاده مناسب و فعال از ظرفیت فارغ التحصیلان به عنوان سرگروه ها. این مطلوب ماست و توصیه میشه. از دوستان دفتر مرکزی هم خواستیم، از عرضه شورا و اجرا و دیگر دوستان که در این باره تحریزی های دقیق تری داشته باشن و خبرهاش هم انشاءالله برسه به لطف خدا. بهترین فرصت برای نقش آفرینی فارغ التحصیلان اتحادیه و حفظ تماس اونها با مجموعه که هم برای اونها خوبه هم برای ما جایگاه سرگروهه، که حالا بعضی ها رو من در نتا اسم مربی میزنن، اشتباه ما مربی نیست، سرگروهه. توی یک چنین جایگاهی قرار میگیرن، حالا اون رفته یا دانشگاه یا رفته حوزه، ولی ارتباطش رو با اتحادیه و انجمن اسلامی به این ترتیب حفظ میکنه. حالا دوستان مشغولن، میشه این کار با جدیت دنبال بشه. ششم، چهره علمی تشکیلات و سیمای علمی انجمن اسلامی رو که بارها تأکید کردیم برای بار دیگر در جمع عزیز شما تأکید میکنیم. در این زمینه خبرهای خوشی داریم، مخصوصا توی این تأکیدهایی که شده این سالهای اخیر گزارش‌های خوبی هست از درخشش علمی بچه های انجمن اسلامی. مثلا در این مسابقه کنکور سراسری اخیر من شنیدم موفقیت‌های خوبی بچه‌ها داشتن. اگر جمع‌بندی شده و مستنداتش آماده شده باشه چه خوبه در این جلسه هم ارائه بشه. برای تا اونجا که من شنیدم اتفاقات بسیار خوب، رتبه‌های بالایی رو خیلی از بچه‌ها به دست آوردن که باعث چشم روشنیه. اما تا وضعیت مطلوب راه طولانی در پیش داریم. همه عزیزانم رو به مجاهدت علمی و درسی با نیت اقتدار علمی جمهوری اسلامی که مورد درخواست و تأکید رهبر عزیزمون هست دعوت میکنم. انشاءالله با قوت در این میدان حضور داشته باشیم. نکته هفتم، کارهای جریانساز ذیل جنبش دانش آموزی. این رو نباید دوستان دست کم بگیرن با هدف تقویت بنیه انقلابی مدارس و دانش آموزان. این همیشه در دستور کارتون باشه. از گنجینه گنج بی پایان معارف و الگوهای دفاع مقدس همیشه باید مجموعه ما بهترین استفاده رو داشته باشه برای تقویت روحیه انقلابی و سلحشوری و مجاهدت در نسل جدید و شما باید در این زمینه الهام بخش باشید. عرصه های اقدام انقلابی را با روش های نو و هنرمندانه در دستور کار داشته باشید. از نمایشگاه های مفهومی، مثلا این مدرسه انقلاب کار خیلی زیبایی بود، اینو دیگه از دست ندید، بلکه به عنوان یک شاخص حفظ کنید و تقویتش کنید. تا این کارهایی که در ارتباط با شهدا انجام میشه، نمیدونم لشکر فرشتگان، همکلاسی آسمانی، این اقدامی که به عنوان باشگاه جوانان ضد صهیونیست راه انداختید، از این کارا خیلی خوبه، کارهای با نشاط انقلابی و دینی و مجاهدانه رو زیر همون عنوان جریان سازی در اتحادیه همواره داشته باشید انشاءالله. نکته هشتم، اقدام به موقع زیبا و تحسین برانگیز صعود سبلان رو که دوستان داشتن، من هم تشکر میکنم. هم این رو یک فرصتی میدونیم، خب یک جمعی از بچه های انجمن اسلامی شرکت کردن که الان در جلسه هم چهره های آفتاب دیده فتح سبلانی رو داریم در جلسه، و هم من اونجا خدمتشون رسیده بودم، البته پای قله نه در خود اردوگاه در جلسه افتتاحیه زیارتشون کردم. خب جمعی بودن، خواهران ما هنوز وارد این میدان نشدن، توی این برنامه صرفا آقایون بودن، یه جمع محدودی دیگه. این یک کار نمادین بود اتفاقی افتاد که در واقع مجموعه ما به ذرع فراموش شده مثلث خوشبختی که رهبر عزیزمون طراحی کردن داره توجه میکنه بیشتر، و اون هم ورزش دیگه، و اون هم تهذیب، تحسین، ورزش. حالا این فقط این حرف همیشگی من به جوانان عزیز میهن. بنابراین ما در اونجا یه بحث مفصلی بمونم، خیلی طول کشید اون روز هم زیر سایه اون درخت ها و گوشه داشتیم خدمت دوستان، شاید بیش از یک ساعت. مطالبی است که امیدوارم به اون مطالب عمل بشه و پیگیری بشه درباره بخش اقدامات ورزشی در تشکیلات. نکته نهم درباره این اجلاس، من همه عزیزان رو که از اقصانوات میهن اسلامی تشریف آوردن دعوت میکنم به یک حضور فعال، منظم و بسیار مفیدتون این و مؤثر در این اجلاس. خوشبختانه از تلیعه این بالاخره اجلاس مبارک میشه فهمید که شما با خلاص اخلاص، با صفا و با نشاط و زمین منظم وارد این میدان شدید. من اول وقت اومده بودم، همه اینجا حاضر و آماده برمالا نشستن مهیای آغاز جلسه هستی. جلسه‌تون هم این بخش که ما تا به حال پشت سر گذاشتیم به عنوان جلسه افتتاحیه خیلی خوب برگزار شد. بنابراین حضور شما در این جلسات حضور میزبانی باشه، شما میهمان کسی نیستید، شما خودتون دستن در کار میزبانید. هر حالی که طراحی شده قوی و جدی دنبال کنید، نگاه فعال داشته باشید، حتی نقد داشته باشید، نظر داشته باشید. یک چنین چیزی از بچه های انجمن اسلامی توقع هست. من تأکید میکنم که انشاءالله این اجلاس رو به یک نمایش از نظم و انسجام و فهم تشکیلاتی در خور انجمن‌های اسلامی قرار بدید و انشاءالله ثبت بشه در تاریخ اتحادیه به عنوان یک ورق روشن و قابل اعتنا انشاءالله. به همه برادران و خواهران اصول اخوت ایمانی رو یادآوری میکنم و در فرایند انتخاب و فعالیتهایی که خواهید داشت انشاءالله رحمان تقوا رو یادآوری میکنم که ان شاء ماشاءالله به مجموعه ما خیلی پاک و تمیز همه کارهاش انجام میشه بدون حاشیه و انشاءالله نمونه باشه از یک تقوای جمعی. و نکته پایان، نکته دهم، نکته دهم هم تشکر دیگه، تشکر. من چیزی رو بگم این نداره، بعضی چیزا آدم جمع ما صمیمیه، من اینجا خیلی راحت مطلب رو خدمت عزیزانم عرض میکنم. نمیدونم این آرزو کی انشاءالله برآورده خواهد شد که ما در جمع خودمون نمادهای خودمون رو داشته باشیم. فقط ما یه تشکیلاتی ریشه داریم، ظرفیت هنری داریم، ظرفیت فکری داریم، ظرفیت معنوی داریم. مثلا ما به عنوان مثال جلسه امروزمون یه بخشش تقدیرها بوده دیگه که انجام دادیم. همین روش خوبه به نظر شما یا نه بهتر از این و متفاوت و متناسب با یه کار بالاخره تشکیلاتی که اسمش از انجمن اسلامی میتونیم داشته باشیم؟ سبک تشویق ما تو این جلسات مثل همه جاهای دیگه است. چرا ما نباید سبک تشویق خاص خودمون رو داشته باشیم؟ تشکیلات با این چیزا هویت‌های خاص خودش رو تعریف میکنه. خواهش میکنم دوستان عزیزم به این مسئله فکر کنن و اینو جدی بگیرن. نمادهای تشکیلاتی حتی در تشویق، در بالاخره همین حضورهای جمعی خیلی چیزای جالبی میتونه باشه. خب میدونید مثلا من با کف زدن شما که مخالف نیستم، این یه چیز روش عمومیستی عرف جامعه است، اما مثلا ممکن شما بتونید یه سبک خاصی همین ابراز علاقه خودتون رو انجام بدید، با همون سبک دست زدن باشه ولی یه سبک خاص. نمیشه مثلا درست کرد؟ میشه درست کرد که وقتی شما کنار هم جمع شید این نمادها خودش رو بیشتر نشون بده. این بماند یه چیزی بود این وسط یادم اومد و خواستم عرض کنم. البته من در ارتباط با بعضی از مثلا مدل ها در پوشش، مثلا در نمادها در لباس و امثال اینها هم یه نکته هایی رو قبلا خدمت عزیزانمون عرض کردم. به بعد سقوط های دست جمعی که مثلا اول جلسه ما، وسط جلسه ما، پایان جلسه ما سرود های جمعی از قبل تمرین شده تو کل کشور باشه که وقتی بچه ها جمع شدن تو وقت های خاص میدونن چی بخونن چی بگن. اینا سوی اینا نباید کار خیلی دشواری باشه، باید اینا رو بهش فکر کرد و آماده کرد انشاءالله. اما از کرده سخن پایانی ما هم تشکر دیگه از همه شما صمیمانه تشکر میکنیم به خاطر اعتکاف دانش آموزی من از دوستانی که این کار رو جدی گرفتن در ماه رمضان و خبرهای خوبی داشتن، از برنامه‌های معنوی و قرآنی که دارید، از حیات‌های حضرت مهدی علیه السلام، به خاطر روز قدس و اقدامات خوبی که در ارتباط با این مسئله داشتید که قبلا هم اشاره کردیم، به خاطر همین فعالیت‌های علمی مجموعه، فعالیت‌های ورزشی، به خاطر صرفه‌جویی اقتصاد مقاومتی به قول دوستان، صرفه‌جویی دوستان و افزایش مشارکت عمومی که ظاهرا دیدم دارید کم کم لبیک میگید که صندوق مشارکت جمعی بگذارید، در اتحادیه و جیب‌های مبارک رو به اشتراک بگذارید، البته جیب‌های پدرای عزیز رو به اشتراک بگذارید، ببینید چی میشه برای حل مشکلات اقتصادی مجموعه. و به هر حال از همه دوستان صمیمانه تشکر میکنم، از عزیزانی که با همت خودشون این جلسه رو برگزار کردن و این اجلاس رو تا به پایان انشاءالله پیش خواهند برد، از تدابیر شورای محترم مرکزی، از اقدامات انقلابی و جدی دبیرکل محترم و یارانشون، از همت مسئولین محترم استان ها و معاونین عزیزشون در سراسر کشور صمیمانه تشکر میکنم که به همدلله فضای تشکیلات رو همراه با مربیان و کادر عزیز ما و از همه مهمتر خود شما فعال و سرزنده نگه داشتن و از دفتر خود ما آقای نوری و دوستانی که در قوم به همدلله تلاش میکنم. میکنم و از اینکه اگر هم خسته تو گردم از همه شما عذرخواهی میکنم، چون یه قراری ما داریم و اون اینه که در این جلسات رسمی اتحادیه اعلام موازنه بشه. اعلام موازنه ما داره طول میکشه دیگه، باید به هر جایی سری بزنیم بخشی رو مطالب رو عرض کنیم. از اینکه حوصله فهمیدید، تحمل کردید، تشکر میکنم و از همه شما عذرخواهی میکنم. همه شما رو به خدای متعال میسپارم. موافق باشید این دعای امام عصر علیه الصلاه و السلام رو جمعا زمزمه کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تليلا. در ظهور اون حضرت تعجیل بفرما و از دعای اون حضرت بهمن بفرما. نائب عزیز و بزرگوارش رو برای ما حفظ بفرما. ارواح مطهر شهدا امام راحل شهیدان رجایی و باهنه از ما راضی بفرما. ادامه راه شهدای عزیز دانش آموز رو به ما توفیقش رو کرامت بفرما. جبهه مقاومت اسلامی رو در سراسر عالم یاری بفرما. دشمنان اسلام، امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث و اعوان و انصارشون رو بیش از این خواب و ذلیل منکوب بفرما. پیروزی های اخیر رو مقدماتی برای پیروزی های بزرگتر قرار بده. جمع عزیز حاضر رو ای خدای بزرگ از بهترین سرمایه های جمهوری اسلامی و از بهترین یاران امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.